عشق من. بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 9 بعد از ظهر. سلام شنوندگان عزیز، به برنامه مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من حسام مهدوی همراه با همکارانم در این مجله خبری با مجموعی از گزارش‌ها درباره مهمترین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. اما نخست اشاره کوتاه به مهمترین خبرها تا این ساعت از همکارم لیلی صدر.
با سلام. گرگوری شولته نماینده آمریکا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه توافق اخیر میان هیئت مذاکره کننده آن آژانس و جمهوری اسلامی را دارای محدودیت‌های واقعی دانست و گفت که جمهوری اسلامی باید از تلاش برای بازی دادن بازرسان سازمان ملل متحد دست بردارد. آقای شولته افزود جمهوری اسلامی آشکارا می‌کوشد توجه بین‌المللی به توسعه مستمر توانایی‌اش در ساخت بمب هسته‌ای را منحرف کند. خانواده دو روزنامه نگار کرد ایرانی که به اعدام محکوم شده اند نسبت به سلامت این افراد ابراز نگرانی کردند. عدنان حسنپور و هیوا بوتیمار به اتهام محاربه با خدا و به اعدام محکوم شده اند. خانواده این زندانیان به رادیو فردا گفتند که این افراد در اعتصاب قضا به سر می برند. به گزارش خبرگزاری‌های ایران 15 ایرانی که روز یک شنبه در محور ایران شهر به چابهار به گروگان گرفته شده بودند همراه 6 ایرانی دیگر که مدتی قبل به گروگان گرفته شده بودند به پاکستان برده شده بودند امروز وارد زاهدان شدند. این گروگان‌ها روز دوشنبه گذشته با عملیات نیروهای امنیتی پاکستان آزاد شدند. محاکمه 15 تن از دستیاران صدام حسین به اتهام ارتکاب جنایت علیه بشریت روز چهارشنبه در دادگاه عالی عراق برای دومین روز پیاپی ادامه دارد. این عده متهمند که در کشتار نزدیک به 100 هزار تن از شیعیان در جنوب عراق در سال 1991 دست داشتند. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا میگوید عدم پیشرفت دولت نوری‌المالکی و جناح‌های سیاسی عراق در روند آشتی ملی تا اندازه‌ای بی سبب دلسردی وی شده است. رئیس جمهوری آمریکا که در پایان نشست دو روزه‌اش با رهبران کانادا و مکزیک به پرسش‌های خبرنگار پاسخ می‌گفت گفت اما این به مردم عراق مربوط می‌شود که از آقای مالکی پشتیبانی کنند یا نه.
با تشکر از لیلی صدر که خلاصه‌ای از مهم‌ترین خبرها را به آگاهی شما رساند، اکنون اشاره‌ای به آنچه در این مجله خبری شبانگاهی خواهید شنید. گزارش سازمان بین‌المللی انرژی اتمی در مورد برنامه هسته‌ای ایران. فروش 5 هواپیمای توپولوف روسیه به ایران. و قطع مناسبات سومین بانک بزرگ آلمان با ایران. گزارش سازمان بین‌المللی انرژی اتمی در مورد برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ممکن است مسئله تعیین کننده در اعمال تحریم‌های بیشتر شورای امنیت علیه ایران باشد. اما همکنون در میان صاحب نظران واشنگتن این بحث مطرح است که آیا برای مقابله با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی تلاش‌های دیپلماتیک کافی است یا خیر. بیل راجرز خبرنگار صدای آمریکا گزارشی تحلیلی در این مورد تهیه کرده است که برگردان بخش‌هایی از آن را از مهدیه جاوید می‌شنویم.
این هفته مقام‌های سازمان بین‌المللی انرژی اتمی برای حل مسائل مربوط به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی به تهران سفر کردند و روز گذشته اعلام کردند که دو طرف به توافقی برای حل سوء تفاهم‌های موجود دست یافتند. ایران تاکنون با پافشاری به این مسئله که برنامه هسته‌ای‌اش با هدف تولید برق دنبال می‌شود، از درخواست‌های سازمان ملل متحد برای تعلیق غنی کردن اورانیوم سرباز زده است. ایالات متحده و دیگر کشورهای غربی شک دارند که قصد ایران تولید برق باشد و مظنونند که جمهوری اسلامی در تلاش برای تولید سلاح هسته‌ای است. در حال حاضر به نظر می‌رسد گزارش سازمان بین‌المللی انرژی اتمی در مورد میزان شفافیتی که ایران در برنامه هسته‌ای‌اش نشان می‌دهد مسئله تعیین کننده برای میزان حمایتی باشد که آمریکا برای اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران دریافت خواهد کرد. جان کالابریس، کارشناس مسائل ایران در انستیتوی خاورمیانه در واشنگتن است. آقای کالابریس میگوید:
If the IAEA report delivers a view or a set of findings that indicates that Iran has been uncooperative.
اگر گزارش IAEA بیانگر آن باشد که ایران همکاری نکرده است، من فکر می‌کنم به تلاش‌های دست کم برخی از اعضای دولت آمریکا که می‌خواهند تحریم‌ها علیه ایران را شدید کنند کمک خواهد کرد.
اما برخی کارشناسان در واشنگتن معتقدند حتی اعمال تحریم‌های شدیدتر علیه ایران برای مقابله با تلاش‌های هسته‌ای ایران کافی نیست. در حال حاضر در اندیشکده‌های متعدد آمریکا بحث است که آیا باید با ایران برخوردی شدیدتر کرد یا خیر. طرفداران حمله نظامی به ایران تاکید دارند با وجودی که کاندالیزا رایس، وزیر امور خارجه آمریکا، بیش از یک سال پیش پیشنهاد کرد که با ایران گفتگو شود، پیشرفت‌های اندکی در زمینه بحران هسته‌ای و یا حمایت سپاه پاسداران از شبه نظامیان در عراق صورت گرفته است. در حالی که جان بولتون، سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد، از جمله کسانی است که حامی موضعی سخت‌تر در قبال ایران است، اما اشخاصی دیگر مانند پاتریک کلاسون از انستیتوی واشنگتن برای خاور نزدیک موضع پیچیده تری دارند. آقای کلاسون میگوید:
The Iranian agents on the ground are killing Americans. Darn straight the United States can use force against them. But the nuclear issue is an entirely different matter.
اگر ماموران ایرانی در عراق سربازان آمریکایی را می‌کشند، آمریکا قطعاً می‌تواند با آنها برخورد کرده و حتی از زور استفاده کند. اما مسئله هسته‌ای ایران کاملاً متفاوت است. در زمینه مسئله هسته‌ای تا زمانی که این برنامه به آهستگی پیش می‌رود و تلاش‌های دیپلماتیک دست کم پیامدهایی هرچند اندک دارد، ما نباید برای حمله نظامی به ایران عجله کنیم.
در حال حاضر به نظر می‌رسد اعمال تحریم‌های شدیدتر علیه ایران اولویت دولت جورج بوش برای مقابله با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی است. در ماه مارس شورای امنیت سازمان ملل متحد رأی داد که درآمدهای برخی مقام‌ها و سازمان‌های مربوط به برنامه هسته‌ای ایران در کشورهای دیگر مسدود شوند. آمریکا معتقد است این اقدام‌ها گام‌های مهمی در مسیر مقابله با ایران هستند. با این حال واشنگتن تأکید دارد یک ایران اتمی را تحمل نخواهد کرد.
گزارش سازمان بین‌المللی انرژی اتمی در مورد برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران را از مهدی جاوید شنیدید.
به مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، جمهوری اسلامی و روسیه قراردادی را برای فروش 5 هواپیمای توپولوف 204 ساخت روسیه به ایران امضا کردند. بر پایه همین گزارش این قرارداد امروز چهارشنبه 31 مرداد در حاشیه نمایشگاه بین‌المللی هوافضای مسکو امضا شد. علیرضا طاهری گزارش می‌دهد.
به گفته ایگور شفچوک، رئیس شرکت توپولوف، کارخانه این شرکت پیشنهاد فروش دو نوع هواپیمای توپولوف 204 و توپولوف 334 را روی میز جمهوری اسلامی گذاشته است. منابع نزدیک به گفتگوهای توپولوف و جمهوری اسلامی یادآور شدند که اگر این داد و ستد انجام گیرد، مبلغ آن به چند صد میلیون دلار بالغ خواهد شد. در حال حاضر بهای هر فروند توپولوف از 30 میلیون تا 35 میلیون دلار است. به گفته ناظران، جمهوری اسلامی از سر اضطرار و ناچاری خریدار هواپیماهای ساخت روسیه است، چون قطع روابط دیپلماتیک میان واشنگتن و تهران ایران را از خرید هواپیماهای پیشرفته غربی یکسره محروم کرده است. به گفته همین ناظران، کارنامه هواپیماهای ساخت روسیه و کلن ساخت شوروی سابق در ایران چنان ضعیف است که پای هر خریدار این نوع هواپیما را سست می کند. فهرست هواپیماهای ساخت شوروی سابق که در ایران سقوط کردند فهرست بسیار بلند بالایی است. آخرین توپولفی که در ایران سقوط کرد شهریور ماه سال گذشته دست کم 30 کشته بر جای گذاشت. چرخه این هواپیمای متعلق به شرکت ایران ایرتورز روی باند فرودگاه مشهد ترکید و سپس هواپیمای یاد شده در کام آتش فرو رفت. کارشناسان در ایران بارها در رساله‌های مفصلی به دولت جمهوری اسلامی یادآوری کردند که خرید هواپیماهای ساخت روسیه بر پایه دلایلی که آنان عرضه می‌کنند به هیچ روی به سود ایران نیست. اما دولت جمهوری اسلامی محروم از بازار فروش هواپیماهای غربی تا کنون از خرید این هواپیماها خود را ناگزیر دیده و حتی تذکرات نمایندگان مجلس شورای اسلامی را در این زمینه نادیده گرفته است. جلال یحیی‌زاده نماینده تفت و میبد سال گذشته از وزیر راه و ترابری جمهوری اسلامی خواست بر پایه آنچه او از آن به عنوان تجربه تلخ گذشته یاد کرد از خرید هواپیماهای روس خودداری کند. اصغر گرانمایه‌پور نماینده کاشان پا را از این هم فراتر گذاشته و خواستار بیرون کشیدن کلیه هواپیماهای فرسوده توپولف از ناوگان هوایی ایران شده است.
گزارش علیرضا طاهری بود از خرید 5 فروند هواپیمای توپولف روسی توسط ایران. یک گزارش دیگر: پس از کمرس بانک و دویچه بانک، درستنر بانک آلمان هم به عنوان سومین بانک بزرگ این کشور تمامی مناسبات بازرگانی و داد و ستد پولی خود با ایران را قطع کرد. دلیل اصلی این اقدام اگرچه بالا بودن هزینه های اداری اعلام شده، ولی همه روزنامه های آلمان نوشتند که قطع روابط پولی میان این بانک آلمانی با ایران بر اثر فشار آمریکا صورت گرفته است. جزئیات بیشتر در گزارش همکارمان شهرام میریان.
از یک سال و نیم پیش به این سو بر اثر فشار دولت جورج بوش اکثر بانک های بزرگ و معتبر اروپا روابط پولی خود با ایران را قطع کردند. درسنر بانک سومین بانک بزرگ آلمان است که در سال جاری میلادی بر مناسبات بازرگانی و پولی خود با ایران خط بطلان کشیده است. پیش از این هم کمرس بانک و دویچه بانک دست به چنین اقدامی زده بودند. آنگونه که هفته‌نامه آلمانی درشپیگل میگوید، دولت آمریکا انزوای اقتصادی ایران را در برنامه خود گنجانده و مدت هاست که علاوه بر تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران خود نیز وارد عمل شده. دولت جورج بوش حکومت ایران را به حمایت از گروه‌های تروریستی و توسعه برنامه اتمی‌اش در راستای تولید جنگ‌افزارهای اتمی متهم کرده و به این خاطر چندی است که بر تلاش‌های خود افسوده تا ایران از بازار پولی جهان دور بماند. یکی از تازه‌ترین تلاش‌ها در این راستا که به ثمر رسید، همان گونه که گفته شد، قطع مناسبات پولی درسنر بانک با ایران است که شامگاه سه‌شنبه سخنگوی این بانک آلمانی اعلام کرد در نشست هیئت مدیره درسنر بانک تصمیم گرفته شد داد و ستد پولی این بانک با ایران و در داخل ایران متوقف شود. این سخنگو اگرچه بالا بودن هزینه‌های اداری به دلیل شرایط خاص سیاسی ایران را علت و علل اصلی این قطع مناسبات پولی ذکر کرده، ولی روزنامه‌های امروز آلمان که به این خبر پرداختند جملگی علت اصلی این اقدام را در ادامه فشارهای دولت جورج بوش بر بانک‌های جهانی مبنی بر قطع مناسبات اقتصادی با ایران جستجو کردند. به تازگی هم وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد که نتایج بررسی‌ها نشان از آن دارد که تحریم‌های مالی و پولی علیه ایران مؤثر بوده و این تلاش‌ها می‌تواند حکومت ایران را به تغییر راه و روش خود در برابر جامعه جهانی وادارد. شهرام میریان، رادیو فردا.
شهرام میریان قطع رابطه پولی درستنر بانک آلمان با ایران را بررسی کرده بود. آخرین گزارش از ایران که قاضی حسن حداد معاون امنیت دادستان عمومی و انقلاب تهران روز چهارشنبه اعلام کرد تحقیقات درباره پرونده مجید توکلی، احسان منصوری و احمد قصابان سه دانشجوی بازداشت شده دانشگاه امیرکبیر به پایان رسیده و ظرف امروز یا فردا برای آنها قرار مجرمیت و کیفرخواست صادر خواهد شد. فرین آسمی گزارش می دهد.
قاضی حسن حداد معاون امنیت دادستان عمومی و انقلاب تهران خبر از صدور قرار مجرمیت برای 3 دانشجوی بازداشت شده دانشگاه امیرکبیر داده است. این در حالی است که قاضی سعید مرتضوی دادستان عمومی و انقلاب تهران روز یکشنبه در دیدار با خانواده‌های احمد قصابان، احسان منصوری و مجید توکلی 3 دانشجوی بازداشت شده دانشگاه امیرکبیر گفت که این دانشجویان به سلول‌های انفرادی بند 209 زندان اوین منتقل شدند و تا زمانی که توبه ننویسند آزاد نخواهند شد. قاضی حسن حداد معاون امنیت دادستان عمومی و انقلاب تهران امروز چهارشنبه اعلام کرد تحقیقات درباره پرونده مجید توکلی، احسان منصوری و احمد قصابان 3 دانشجوی بازداشت شده دانشگاه امیرکبیر به پایان رسیده و ظرف امروز یا فردا برای آنها قرار مجرمیت و کیفرخواست صادر می شود. در همین حال انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر در واکنش به اظهارات سعید مرتضوی بیانیه ای صادر کرده و تهدید خانواده‌های دانشجویان بازداشت شده را به شدت محکوم کرد. در این بیانیه آمده است انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر ضمن اعتراض شدید نسبت به اظهارات دادستان استان تهران اعلام می‌کند به دلیل عدم پذیرش چند باره اتهام انتشار نشریات موهن توسط دانشجویان و اعلام عمومی آن توسط ایشان در هفته گذشته و در پی آن انتقال مجدد دانشجویان به سلول انفرادی و قطع تماس‌های تلفنی و ملاقات‌های هفتگی آنها احتمال اعمال مجدد شکنجه‌های غیرانسانی و آزار و اذیت‌های گذشته بر روی این سه دانشجو وجود دارد. اسماعیل سلمانپور از اعضای انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر در گفتگو با رادیو فردا می‌گوید احتمالاً مقامات قضایی قصد دارند با نگه داشتن احسان منصوری، احمد قصابان و مجید توکلی در سلول انفرادی آثار احتمالی شکنجه را از دید خانواده‌های آنان دور نگه دارند.
دست قاضیه که چه زمان اینها رو توی انفرادی و چه زمان اینها رو تو بازداشت نگه داره. مثل دفعه قبل حدود 60 روز بدون هیچ ملاقاتی، بدون هیچ تلفنی، بدون هیچ ارتباط با خانواده یا وکیل اینها رو تو انفرادی نگه داشتن. امکان داره که حالا بازم بکنن همین حربه استفاده کنن که اگر هم به هر حال اثر خبری بوده پاک بشه، یا شاید خانواده رو وادار به سکوت کنن در این مورد. مسئله که رسانه‌ای شده و حتی بعضی از مقامات مثل نماینده های مجلس به واکنش واداشته
اسلام. اسماعیل سلمانپور عضو انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر در ادامه درباره اقدامات این انجمن برای آزادی احمد قصابان، احسان منصوری و مجید توکلی میگوید.
انجمن اسلامی که چند تن از اعضاش رو در زندان دیده و از ابتدای این تقریبا از اردیبهشت ماه امسال با برنامه‌های کلاهش تعریضی کردم، خیلی مشکلات، خیلی مزاحمت وجود آوردن. قطعاً سعیش خواهد کرد اول از همه تمام نیروش رو خواهد گذاشت برای آزادی این دوستان. تمام سعیش خواهد کرد برای اینکه از هر راهی شده، از راه‌های مدنی، ملاقات با مقامات و مسئولین، حالا یا رسوندن صدای اعتراضش به گوش اونها، سعیش خواهد کرد که به هر صورتی که شده اولین دوستان آزاد بشن. اخباری که میرسه چند اخبار خوشایندی نیست از داخل زندان.
انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر در بیانیه خود همچنین از تمام مسئولان قوه قضاییه درخواست کرده اقدامات لازم برای تغییر وضعیت نگران کننده سه دانشجوی این دانشگاه را انجام دهند و اجازه ندهند تاوان شکایت دانشجویان از ظلم‌های فراوانی که در زندان بر آنها رفته است، به جای برخورد با متخلفین و آمران و عاملان شکنجه، بازگرداندن دانشجویان بیگناه به سلول انفرادی و افزایش فشار بر آنها و خانواده‌هایشان باشد.
گزارش فرین عاصمی بود از وضعیت پرونده سه دانشجوی بازداشت شده دانشگاه امیرکبیر.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
این هفته مصادف است با 16 سالگرد شکست انقلاب کمونیست ها در اتحاد جماهیر شوروی. شکست کودتایی که در سال 1991 میلادی باعث فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و رقم خوردن سرنوشت جدید برای جهان بود. هومن سیسان گزارش می‌دهد.
امروز 16 سال شکست کودتای کمونیست ها در اتحاد جماهیر شوروی سابق است. جمهوری‌های سابق شوروی این هفته سالگرد شکست انقلاب کمونیست‌ها در سال 1991 که باعث فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی شد را جشن می‌گیرند. در روزهای 19 تا 22 ماه اوت سال 1991 یک گروه تندرو از کمونیست‌های اتحاد جماهیر شوروی علیه دولت میخائیل گورباچوف رئیس جمهوری وقت آن کشور کودتا کردند. کودتاگران میخائیل گورباچوف را حبس خانگی کرده و در مسکو حکومت نظامی به راه انداختند. اما هزاران نفر از شهروندان مسکو در مخالفت با کودتا به خیابان‌ها ریختند. بوریس یلسین رئیس جمهوری پیشین روسیه در رأس مخالفان قرار داشت. بعد از شکست کودتا آقای گورباچوف آزاد شده و به پایتخت بازگشت. وی چندی بعد استعفا کرد و اتحاد جماهیر شوروی فروپاشید و بوریس یلسین به مقام اولین رئیس جمهوری روسیه رسید. گنادی بوربولوس در آن زمان مشاور سیاسی آقای یلسین بود. وی در مصاحبه با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی میگوید احساسات متفاوتی نسبت به نتایج کودتای کمونیست ها در سال 1991 دارد.
از одной стороны, радуюсь тому, что ничего подобного 16 лет с нами не происходит.
از طرفی خوشحالم که اتفاق مشابهی طی 16 سال گذشته رخ نداده است. از طرف دیگر بیش از پیش متقاعد میشوم که بشریت و تاریخ آنچنان که باید و شاید از کودتای سال 1991 درس عبرت نگرفته است. مردم کمتر و کمتر متوجه این موضوع هستند که طراحان کودتای 1991 سقوط اتحاد جماهیر شوروی را محتوم کردند. امری که در کل به ضرر ما تمام شد.
هم‌اکنون مردم در روسیه و جمهوری‌های سابق اتحاد جماهیر شوروی توجه چندانی به اتفاقات سال 1991 ندارند. گذشته زمان هم باعث شده که نقش حامیان کودتا و طرفداران آقای گورباچوف به فراموشی سپرده شود. کودتایی که نه تنها سرنوشت اتحاد جماهیر شوروی را دگرگون کرد، بلکه جهان را نیز در مسیر تاریخی تازه‌ای قرار داد.
گزارش هومن سیسان را شنیدید از 16 سالگرد شکست انقلاب کمونیست ها در اتحاد جماهیر شوروی.
دموکراسی
از آرمان
تا عمل،
یک شنبه ها 9 بعد از ظهر.
فستیوال بین‌المللی ادینبرو در اسکاتلند یکی از بزرگترین فستیوال‌های هنری جهان است که هر سال از اول اوت تا اواخر این ماه در شهر ادینبرو برگزار می‌شود و بیش از صدها گروه تئاتر، موزیک، رقص، باله و هنرهای تصویری در این فستیوال به اجرای برنامه می‌پردازند. گزارش مانیا منصور را بشنوید.
بین‌المللی ادینبرو از اول ماه اوت شروع شده و تا اوایل ماه سپتامبر ادامه خواهد داشت. این جشنواره شامل اجرای تئاتر، نمایش فیلم، اجرای موزیک، رقص، باله و شعبده بازی است و از سال 1947 تا به امروز هر سال در شهر ادینبرو اسکاتلند برگزار می شود. هر سال بیش از صدها نمایشنامه، اپرا، رقص و موزیک در نقاط مختلف این شهر به روی صحنه می روند و بیش از صدها نفر برای دیدن برنامه های مختلف به این شهر کوچک اسکاتلند می آیند. یکی از بخش های مهم و معروف جشنواره ادینبرو بخش تئاتر آن است که هر ساله در دو بخش اصلی و جنبی برگزار می شود و یکی از مهمترین ویژگی های آن معرفی گروه های تئاتری کوچک آوانگارد و تجربی از نقاط مختلف جهان به مخاطب مشتاق تئاتر است. همچنین چندین نمایش خیابانی در خیابانها و میادین شهر به نمایش در می آیند. در بخش تئاتر این فستیوال، نمایشنامه نویسان کلاسیک جهان مانند آشیل، سوفوکل، اوریپید و نوکلاسیک ها مانند ویلیام شکسپیر در کنار نمایشنامه های درام نویسان مدرن چون اورژن یونسکو، ساموئل بکت، جان ژونه و سام شپارد به روی صحنه می روند. بخش تئاتر فستیوال ادینبرو یکی از بزرگترین جشن های تئاتر جهان است. این جشنواره که به اختصار EIFF نامیده می شود و در سال 1947 تأسیس شده است. امسال میزبان اجرای مدرن از هملت، مهمترین اثر تراژدی ویلیام شکسپیر به کارگردانی رئال بهانجا و رابرت راس است. این تئاتر در سال 2006 جایزه منتقدان فستیوال تئاتر مونترال را از آن خود کرده بود. همچنین دراماتورژی جدیدی از دیگر نمایشنامه‌های شکسپیر چون رومئو و جولیت، جولیوس سزار و اوتلو به روی صحنه می‌روند. نمایش روزنکرانس و گیلدن استرن که ماه گذشته در تئاتری در واشنگتن دی سی نیز به روی صحنه رفته بود، از نمایشنامه‌های مطرح استوپارت است که در جشنواره ادینبرو اجرا شد. از دیگر تئاترهای مطرحی که در جشنواره ادینبرو به روی صحنه رفت، نمایش دمشق اثر دیوید گریک بود. این نمایش به حوادث خاورمیانه و مسائل مربوط به اسلام و مسلمانان می‌پردازد. بر اساس گزارش خبرگزاری رویتر، مسئولان جشنواره ادینبرو، شرکت فیلمر و شبکه 4 تلویزیون اسکاتلند قصد دارند تا با اختصاص بودجه 30,000 پوندی پیوندی محکم بین صنعت فیلمسازی و تئاتر ایجاد کنند. در این گزارش آمده است در یکی از بخش‌های جنبی جشنواره ادینبرو از گروه‌های تئاتر گمنام سراسر دنیا که دارای توانایی ساخت فیلم هستند برای اجرای نمایش در بخش تئاتر این جشنواره دعوت به عمل آمده است. بخش جمعی جشنواره تئاتر ادینبرو از 5 اوت 14 مرداد آغاز شده و تا 24 اوت 5 شهریور ادامه خواهد داشت. برخلاف سالهای گذشته، امسال از ایران و دیگر ایرانیان مقیم کشورهای دیگر تئاتری در این فستیوال حضور ندارد. تنها حضور ایرانی ها برنامه کمدی استنداپ شاپی خورسندی، دختر هادی خورسندی به زبان انگلیسی است.
گزارش مانیا منصور بود از جشنواره بین‌المللی ادینبرو در اسکاتلند. ساعت 9:26:34 میهمان برنامه مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا هستید. یک ویروس معمولی میتواند باعث شود سلولهای بنیادی بالغ انسان به سلولهای چربی تبدیل شود. به گفته محققان آمریکایی، این کشف میتواند علت چاقی برخی افراد را توضیح دهد. نتیجه این تحقیق در کنار تحقیقات پیشین بر روی آدنو ویروس 36 که علت معمول عفونت‌های چشمی و تنفسی است، میتواند زمینه‌ساز تهیه واکسن چاقی باشد. نیک هیل دورانتار، استادیار مرکز تحقیقات بیوپزشکی پنینگتون در دانشگاه ایالتی لوئیزیانا، معتقد است این واکسن نمیتواند مانع از هر گونه چاقی شود و تنها زمانی مفید است که عامل چاقی ویروسی باشد که کشف شده است. در تحقیقات آزمایشگاهی ثابت شده است ویروس آدنو ویروس 36 یا AD36 عامل افزایش وزن حیوانات است. همچنین آقای دورانتار از دانشگاه ایالتی لوئیزیانا میگوید نتایج یک تحقیق فراگیر نشان داده است که افراد چاق 3 برابر بیشتر از افراد لاغر تحت تاثیر ویروس آدنو ویروس 36 بودند. و می‌افزاید این ویروس فقط یکی از 10 میکروب شناخته شده مرتبط با چاقی است و ممکن است میکروب‌های دیگر نیز کشف شوند. استادیار دانشگاه ایالتی لوئیزیانا تاکید می‌کند برای برخی از مردم دشوار است که بپذیرند ویروس می‌تواند علت چاقی باشد. به گفته آقای دورانتار، قطعاً پرخوری با افزایش وزن و چاقی ارتباط دارد و در آن بحثی نیست، اما این همه واقعیت ماجرا نیست، چرا که سوخت و ساز بدن و ویروس ها و میکروب ها هم قطعاً می توانند عامل چاقی باشند. بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی، در سراسر جهان 400 میلیون نفر و از جمله 20 میلیون کودک زیر 5 سال دچار چاقی هستند. اما پیش از پایان مجله خبری شبانگاهی به خلاصه چند خبر توجه فرمایید. نماینده آمریکا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از توافق صورت گرفته میان آژانس و ایران انتقاد کرد. دو روزنامه‌نگار کرد ایرانی که به اعدام محکوم شده اند در اعتصاب قضا به سر می برند. گروگان‌های آزاد شده ایرانی وارد زاهدان شدند. 26 نفر در کرج زیر عنوان اراذل و اوباش بازداشت شدند. ایران میگوید 5 هواپیمای مسافربری توپولوف از روسیه خریده است. با تصویب مجلس شورای اسلامی، ساعت رسمی ایران هر سال در اول فروردین ماه 1 ساعت جلو کشیده می شود. اجلاس سران کشورهای حوزه دریای خزر 26 مهر ماه در تهران گشایش می‌یابد. 19 نفر در یک انفجار انتحاری در نزدیکی بغداد کشته شدند. بر اثر سقوط یک هلیکوپتر نظامی آمریکا در عراق 14 سرنشین آن کشته شدند. دومین روز محاکمه 15 تن از دستیاران صدام حسین به اتهام کشتار شیعیان عراق آغاز شد. شنوندگان عزیز رادیو فردا،